بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، مولانا الحجت بن الحسن المهدی روحی له الفداء، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به صور جواز بیع الوقف بود در وقف مؤبد که بر دو قسم است. یک قسم وقف مؤبدی که تملیک مال موقوفه هست بر موقوف علیهم، و قسم دوم وقف مؤبدی که فک ملک است، آزادسازی ملک است، مثل وقف زمین مساجد و مشاهد. در قسم دوم مطلقاً به جایز نیست، به هیچ صورتی قابل تخصیص نیست بطلان بیع الوقف. اما در قسم اول که تملیک بر موقوفون علیهم هست، جناب شیخ فرمودن استثناءً در صور خاصی بیع اون مال موقوفه جایز است و می توانیم عمومات منع بیع الوقف رو در این صور تخصیص بزنیم. صورت اول رو ذکر کردیم، جایی بود که مال موقوفه خراب شود به حیثی که انتفاع از اون ممکن نباشد مگر اینکه مستلزم اتلاف و اعدام اون مال موقوفه بشود، مثل اینکه حیوان وقفی رو ذبحش کرده باشند. انتفاع از او ممکن نیست مگر به طبخ لحم و گوشت او و اکلش و اتلافش. در این صورت جایز است بلکه واجب است به نظر جناب شیخ بیع اون مال موقوفه، اون لحم از اون حیوان وقفی، تا در ثمن اون مال موقوفه حق بطن موجود و بطون آینده لحاظ بشه و مصلحت اونها لحاظ بشه و حق بطون آینده تضییع نشود، چون ثمن اون مال موقوفه قابل بقا است ولی عینش در صورت انتفاع معدوم میشه و از بین میره و قابلیت بقا نداره. خب حالا بحث رفت روی این که ما این عین موقوفه رو بیع کردیم، تکلیف ثمنش چه میشود؟ آیا بطون آینده در این ثمن حقی دارند یا نه؟ دو فتوا بین فقها شیعه مطرح بود. فتوای اول این که بله، بطون آینده هم شریک در این ثمن هستند مثل خود مال وقفی و این مقتضای بدلیت است. ثمن عین موقوفه بدل از اوست. خب در همون حیطه‌ای که ملکیت عین موقوفه قرار دارد، بدلش هم در همون حیطه از ملکیت قرار میگیره. اونچنان که این موقوفه در ملکیت جمیع بطون است الی یوم القیامه، بدلش هم در ملکیت جمیع بطون میاد الی یوم القیامه، با این تفاوت که ملکیت بطن موجود ملکیت فعلی است اما ملکیت بطون آینده ملکیت شأنی است. خب جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف در مقابل نظر دوم، نظر دوم نظر کی بود؟ نظری بود که از محقق حلی در دیات شرایع در بحث دیه عبد وقفی مقتول استفاده می شود، که ایشون می فرماید دیه عبد اختصاص به بطن موجود داره و بطون آینده هیچ حقی در اون دیه عبد وقفی مقتول ندارند. جناب شیخ از اون فرمایش محقق خواستن استفاده کنن که نظر محقق در باب بیع مال موقوف و ثمن اون مال موقوف هم همینه که بطون آینده هیچ حقی در اون ثمن ندارن، اونچنان که بطون آینده حقی در دیه اون عبد موقوف ندارن، در ثمن عبد موقوف هم حقی نخواهند داشت و اختصاص به بطن موجود داره. بعد جناب شیخ خودشون وجهی رو بیان کردن که ماحصل اون وجه این بود که ملکیت فعلی، ملکیت بالفعل اختصاص داره بطن موجود و حقی هم که برای بطون آینده هست تعلق گرفته به خود عین وقفی، با خروج عین وقفی از ملکیت بطن موجود موضوع حق بطون آینده منتفی میشه، پس دیگه بطون آینده حقی ندارن. سمن که میاد، سمن بدل از ملکیت است، ملکیت هم که ملکیت فعلی است، ملکیت بالقوه که ملکیت حقیقی نیست، لذا سمن در ملکیت جایگزین مسمن می شود، نه در همه چیز، نه در همه احکام، چون از حیث ملکیت جایگزین مسمن شده نه از جمعی حیثیات. ملکیت حقیقی و فعلی هم که اختصاص به بطن موجود داره، موضوع حق بطون آینده منتفی شده، چون موضوع حق بطون آینده خود عین موقوفه بود که عین موقوفه منتقل شد به ملک آقای مشتری، پس دیگه حقی برای بطون آینده باقی نمونده که بخواهد تعلق به این ثمن و این بدل بگیرد، لذا این ثمن اختصاصاً در ملکیت بطن موجود خواهد بود. این فرمایش و این استدلال رو جناب شیخ جواب دادن، فرمودن که قبول دارید شما که حق الاختصاصی برای بطون آینده به عین مال موقوف تعلق گرفته؟ بله قبول داریم. خب ایشون می‌فرماید که موضوع این حق الاختصاص چیه؟ موضوع این حق الاختصاص خود این موقوف است، خود اون این موضوعشه. موضوع این حق الاختصاص مالکیت بطن موجود نیست، لذا حق بطون آینده متوقف بر ملکیت بطن موجود نسبت به این این نیست. تا شما بگی به محض اینکه این عین از ملکیت بطن موجود خارج شد، حق بطون آیندم چی شد؟ موضوعش رو از دست داد، موضوعش معدوم شد، حقم میشه معدوم، دیگه حقی پیدا نمی کنن، چون متعلق حق از بین رفته. نه، متعلق حق خود عینه، خود عین همچنان باقیه، لذا حق اونا همچنان تعلق به عین دارد و حق همچنان باقی است. خب حالا اون چرا که شما به مشتری منتقل کردی، اگر صرفاً حق الاختصاص و حق ملکیت بطن موجود است که به مشتری منتقل شده، خب ثمن هم فقط در قبال اینه، ثمن هم میشه مال بطن موجود، اما لازمش اینه که وقتی بطن موجود معدوم شدن، بطن بعدی آمدند، باید اون مال و اون عین موقوفه برگرده به ملکیت بطن جدید که تازه آمده. چرا؟ یعنی بعد از ملکیت مشتری خارج بشه، برگرده ملکیت بطن جدید. چرا؟ چون حق بطن آینده که به مشتری فروخته نشد، ثمن در قبالش داده نشده که، حق بطن آینده همچنان تعلق به خود عین گرفته. بطن قبلی که رفتند حق اونها فعلیت پیدا میکنه، اون عین برمیگرده به ملکیت بطن جدید و از ملکیت مشتری خارج میشه. در حالی که لم یقل بهی احد، احدی از فقها به این مطلب ملتزم نشده که بعد از فروختن مال وقفی با مجوز شرعی به مشتری دوباره اون مال وقفی از ملک مشتری برگرده بیاد بشه وقفی. چنین چیزی رو هیچ فقیه بهش فتوا نداده برای بطن آینده. پس لاجرم باید قائل بشیم به این که در بیع مال وقفی در موارد جوازی که شارع تجویز فرموده است، هم حق بطن موجود که ملکیت فعلیه داره منتقل به مشتری میشه، هم حقوق جمیع بطون آینده داره منتقل به مشتری میشه و ثمنی که مشتری داره پرداخت میکنه در قبال جمیع این حقوق است. لذا جمیع این حقوق تعلق به اون ثمن میگیره و اون ثمن متعلق به جمیع بطون میشه، نه فقط برای بطن موجود. اونگاه ملکیت مشتری نسبت به این مال وقفی یک ملکیت مستقر و مستمری میشه که با معدوم شدن بطن اول و آمدن بطن جدید اون ملکیت مشتری متزلزل نمیشه. تنها راهش از نظر منطقی همینه. خب پس استدلالی که از طرف محقق حلی جناب شیخ اقامه کرد، خود شیخ اون استدلال رو ضربه فنی کرد، اون استدلال رو باطل کرد، فرمود با نقل ملکیت فعلیه مال وقفی از بطن موجود به مشتری موضوع حق بطون آینده منتفی نمیشه، چون موضوع حق بطون آینده ملکیت بطن موجود نسبت به این مال وقفی درش قید نشده، بلکه موضوع حق بطون آینده نفس عین وقفی است. نفس عین وقفی هم که تلف نشده، موجود هنوز، برفرض داره بیع میشه به مشتری، لذا حق اونها باقیه. لاجرم اگر بگی اون حق در قبال ثمن معاوضه نشده است به مشتری، ملکیت مشتری میشه ملکیت متزلزله و این خلاف ضرورت فقه هست. از اینجا کشف میکنیم که چون ملکیت مشتری متزلزل نیست، با رفتن بطن اول و آمدن بطن دوم ملکیت مشتری به هم نمیریزه نسبت به این مال وقفی، میفهمیم که ثمنی که مشتری پرداخت میکنه در قبال جمیع حقوق بطون موقوف علیهم هست، هم بطن موجود هم بطون آینده. پس این ثمن در ملکیت جمیع بطون وارد میشه و بدل از حق جمیع این بطون هست، اختصاص بطن موجود نداره. خب و مما ذکرنا تعرف، از اون چرا که ما ذکر کردیم شما میفهمی که این حکم اشتراک بطون در ثمن عین موقوفه اولا هست از اشتراک بطون در دیه عبد مقتول. یعنی حکم اشتراک بطون در ثمن مال وقفی که بیع شده اولا هست از اشتراک بطون در دیه عبد وقفی که به قتل رسیده است. چطور اولا هست این حکم؟ جناب شیخ می‌فرماید که وجه اولویت اینه که ثمن عین موقوف بدل اون عین موقوف است و عوض اون عین موقوف است. دیه عبد وقفی مقتول هم در واقع بدل شرعی اون عبد مقتول هست، یعنی شارع اومده جعل بدل کرده برای اون عبد مقتول که وقفیه. می فرماید آقا بدل اون عبد مقتول این مقدار دیه است. حالا تو اینجا مناقشه هستا، اینکه دیه واقعا بدل جان انسان ها نیست. حالا ما داریم فرمایش جناب شیخ رو تقریر میکنیم. دیه صرفا یک امریست، در واقع جریمه است برای اون خطاکاری که مرتکب قتل شده، یا کمکی برای جبران فقدان شخص مقتول برای باقی مندگانش و ورثه او، نه واقعا بدل جان انسان باشه، جان انسان که بدلی نداره. اما حالا جناب شیخ اینجوری بیان میفرمایند، میفرمایند دیه بدل شرعی اون نفس مقتوله است. خب هر دوشون حکم بدلیت رو دارن، اما بین این دوتا فرق، هر بدلی عوض از مبدل و منهشه دیگه، جایگزین مبدل و منهشه. فرق بین ثمن عین موقوفه با دیه عبد وقفی اینه که در دیه عبد وقفی معاوضه و بدلیت یک بدلیت تعبدیه، حقیقی نیست، برخلاف ثمن عین موقوفه که معاوضه و بدلیت ثمن در قبال مثمن یه معاوضه حقیقیه. لذا چون معاوضه در اونجا حقیقی است، اصلا معقول نیست که عوض در بخشی از حیطه معوض بیاد و اختصاص بخشی از حیطه معوض داشته باشه. محاله که عوض حقیقی یک شیء فقط در بخشی از حیطه معوض قرار بگیره، نه، اگر این عوض حقیقی اون شیء در جمیع حیطه اون معوض قرار میگیره، قشنگ جای او رو پر میکنه، نه چیزی اضافه تر میگیرد و نه چیزی کمتر فرو میگذارد. این مقتضای معاوضه حقیقی است عقلا. خب لذا در ثمن بیع الوقف اصلا عقلا ممکن نیست که بگیم ملکیت معوض هیتش برای بطن موجود و جمیع بطون آینده است الی یوم القیامه، ولی عوضی که میاد جای این معوض رو در ملکیت میگیره، هیته ملکیتش فقط اختصاص بطن موجود داشته باشه، این اصلا عقلا محال ممکن نیست، چون این داره جایگزین اون معوض میشه در حیث ملکیت. در اون حیثی که داره عوض او قرار میگیره، باید جمیع حیطه اون حیثیتی که در معوض هست توسط عوض پر بشه، نه اضافه تر نه کمتر، تا این بشه دقیقا عوض اون معوض از اون حیث. آنچنان که حیطه ملکیت عین موقوفه جمیع بطون بوده، عوضش که داره جایگزین او میشه از حیث ملکیت داره جای نشین او میشود، هم باید حیطه ملکیتش جمیع بطون باشه عقلن، و محاله که حیطه ملکیتش کمتر از حیطه ملکیت معوض باشه، فقط اختصاص داشته باشه به یه بخشی از بطون و اون بطن موجود باشه، این ممکن نیست عقلن. اما در معاوضه تعبدی چرا؟ این عقلا جایزه. لذا اولویت دارد این حکم ما که حکم اشتراک بطون در سمن باشه از اشتراک بطون در دیه عبد مقتول، چون دیه عبد یک بدل تعبدیه، یک بدل حقیقی محسوب نمیشه. معاوضه این دیه در عوض عبد مقتول هم یک معاوضه تعبدیه، یک معاوضه حقیقی نیست. لذا اینجا جا داره که ما بیایم بگیم سعه وزیق هیته مالکیت عوض تفاوت داشته باشه به سبب تعبد شرعی از سعه وزیق و هیته ملکیت معوض که اون عبد باشه. اینجا جا داره عقلنی همچین مطلبی بیایم بگیم دیه عبد ملکیتش اختصاص داشته باشه فقط به بطن موجود نه به جمیع بطون؟ چرا؟ چون این دیه عوض تعبدی عوض حقیقی اون عبد نیست، تا انطباقش بر معوض از اون حیثی که عوضشه عقلا واجب و ضروری باشه. نه، یه تعبده. خب حالا فرق بین این دوتا چیه؟ شما از کجا متوجه شدی جناب شیخ که دیه عبد مقتول معاوضه حقیقیه نیست ولی ثمن بیع مال موقوف معاوضه حقیقیه هست؟ ما از کجا بفهمیم کجا معاوضه حقیقی است، کجا معاوضه تعبدیه؟ این نکته مهم اینجاست. و اصلا مفهوم معاوضه حقیقیه یعنی چی آقا؟ اینجا بحث بیع و شراعه، بحث تکوینیات که نیست که شما حرف از معاوضه حقیقیه میزنی. همه اینا اعتبارات منتهای مراتب. ثمن یک اعتبار عقلاییه که شارع هم امضاش کرده، دیه یک تأسیس شرعیه. اعتبار عقلایی نیستش که شارع امضاش کرده باشه، نه خود شارع تأسیسش کرده. بعضی جاها البته امضاه، مثل خدمت شما عرض کنم که دیه صد شتر که این امضاء قبل از اسلام هم بوده بین گروهی از عقلا و اسلام مده همون رو امضا کرده، ولی اصلش تعبدیه. در دیه امر تعبدیه، در سمن یه امر عقلاییه که همه عقلاء جهان، نه بخشی از عقلا، همه عقلاء جهان کار بیع و شراء و معاوضه مبیع در قبال سمن و اینا رو انجام میدن. کی گفته این حقیقیه اون مثلا تعبدیه؟ آقا همه اینا امور اعتباریه، منتها فرقش اینه اعتباری که در بیع و شراء هست یک اعتباری است که بین همه عقلاء جهان بوده، شارع اومده او رو امضا کرده، شارع مؤسسش نیست. ولی در مورد دیه اعتباری که بین همه عقلاء جهان بوده باشه در کار نیست، شارع مؤسسشه، ولی هر دوتاش اعتباریه. چیه که شما میگید آقا اونجا معاوضش تعبدیه اینجا معاوضش حقیقیه؟ فرق بین این دوتا چیه؟ جواب، مقصود از معاوضه بله ما قبول داریم، اینجا اصلا بحث ما، موضوع ما موضوع اعتباریاته، مربوط بیع و شراء و مسائل حقوقیه که اینا مسائل اعتباریه، مسائل تکوینی نیست، اینا قبول داریم. اما خود اعتباریات هم یه تکوینی داره که از تکوین خودش تخلف و تخطی محال است بکنه. حالا فرق بین معاوضه‌ای که در دیه هست با معاوضه‌ای که در ثمن البیع هست چیه؟ که اینو شما میگی حقیقی است، او رو میگی تعبدی است. جواب، در دیه این دیه بدل از چیه؟ بدل از عبدی است که مقتول شده، به قتل رسیده، یعنی مالی که تلف شده، نابود شده. اون عبد مال بود دیگه و ملک موقوفان علیهم بود، به قتل رسید، این دیه بدلشه. درست؟ بدلش شد. اما بدل مبدل و منهی که تلف شده است و بعد از تلف این بدل بدل او قرار گرفته، این دیه شده است عوض او. خب اینجا که عوض موجود است ولی معوض موجود نیست، معوض تلف شده، معوض نابود شده بعد از
تلف معوض عوض تازه میاد عوض او میشه، این معاوضه معاوضه حقیقی نیست، چون در معاوضه حقیقی باید عوض و معوض هر دو موجودین باشن که یکی برود جای دیگری قرار بگیرد. اما اگر معوض بالکل معدوم شده، این عوض معنا نداره بره جای او قرار بگیره و اون معوض بیاد جای عوض قرار بگیره، چون معوضی باقی نمونده که بخواد بیاد جای عوض قرار بگیره. لذا معاوضه مجازیه، معاوضه حقیقی نیست، چون احد العوضین معدوم هستن، موجود نیستن. بعد از انعدام احد العوضین تازه معاوضه داره شکل میگیره، این معاوضه مجازیه، حقیقی نیست. لذا میگیم عقلن در مورد دیه عبد جایز است که بگوییم دیه عبد اختصاص به بطن موجود داره و سایر بطون در او شراکت ندارن، عقلن جایزه، عقلن محال نیست یه همچی حرفی. چرا؟ چون معاوضه در اونجا معاوضه حقیقی نیست، معاوضه تعبدی و مجازیه. برخلاف مسئله بیع الوقف، در بیع مبیع و ثمن هر دو موجودین هستند، مثمن و ثمن هر دو موجودن، مثمن میره در جای ثمن قرار میگیره، ثمن میاد در جای مثمن قرار میگیره. لذا معاوضه حقیقی برقرار میشه. محال است جایی که معوض از اونجا منتقل شده به جای عوض، حیطه و سعه او اندازه‌ای باشه که عوض اونجا رو پر نکنه، همه اون حیطه رو اشغال نکنه. این محاله، این ممکن نیست، چون اگر همه اون هیتا رو اشغال نکنه، اون عوض در واقع عوض و جاینشین اون معوض نشده حقیقتا. لذا محال است که سمن فقط اختصاص بخشی از بطونی که مالک مثمن هستند داشته باشه، فقط شامل بطن موجود بشه، این محاله، چون مثمن ملکیت شامل جمیع بطون میشد، ملکیت سمن هم باید شامل جمیع بطون بشه در بیع الوقف. پس در بیع الوقف چون عوضین موجودین هستند، معاوضه حقیقی است و اقتضای معاوضه و بدلیت این است که عقلن محاله که بدل فقط اختصاص به بخشی از حیطه مبدل و منهش داشته باشه و شامل جمیع حیطه مبدل و منه نشود، این ممکن نیست. به خلاف دیه عبد که در اونجا چون معاوضه تعبدی است، این اختصاص عقلا ممکنه. حالا ما بهش فتوا نمیدیم، میگیم آقا این از نظر عقلی محظور نداره، اما حالا اگه دلیل شرعی اومد گفتش که نخیر اختصاص درست نیست، در اونجا هم حکمش اشتراکه، اون یه بحث شرعیه، ولی از نظر عقلی اختصاص محظور ندارد، به خلاف بحث ثمن البیع مال موقوفه که اختصاص به بطن موجود در اونجا عقلا محظور داره، چون در اونجا معاوضش حقیقی است. حالا عبارت جناب شیخ، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، اعلی الله مقامه، جلد چهارم صفحه 65، و مما ذکرنا تعرف، از اون چه که ذکر کردیم شما آشنا می شوی که ان اشتراک البطون فی الثمن اولا من اشتراک هم فی دیت العبد المقتول، این که اشتراک بطون آینده در ثمن اولا هست از اشتراکشون در دیه عبد مقتول. چرا؟ حیث انه بدل شرعی یکون الحکم بهی متأخرن عن تلف الوقف، از این حیث که دیه عبد مقتول یک بدل شرعی و تعبدی است که حکم به این بدل متأخر از تلف وقف است، یعنی بعد از آنی که مال وقفی تلف شد، عبد وقفی مقتول شد، به قتل رسید، تازه این بدل میاد حکم بهش میشه، میگیم باید دیهشو بدهی. فجاز عقلا، پس عقلا جایز است، منع سرایت حق البطون اللاحقت الی، منع کردن سرایت حق بطون لاحقه به این بدل تعبدی. چرا؟ چون حق بطون لاحقه تعلق گرفته بود به عین عبد وقفی، متعلق حق بطون آینده عین عبد وقفیه، عین عبد وقفی هم نابود شد، تلف شد به سبب قتل، پس متعلق حق تلف شده، وقتی متعلق حق تلف شده خود حقم تلف میشه، دیگه حقی برای بطون آینده باقی نمیمونه که اون حق بخواهد سرایت کند به بدل تعبدی اون عبد، یعنی به دیه. نه، متعلق حق تلف شد، خود حقم تلف شده، از بین رفته. بخلاف ثمن، بخلاف ثمن بیع الوقف. چرا؟ چون در ثمن بیع الوقف متعلق حق بطون لاحقه خود عین وقفی است که مثمن ما هست و خود عین وقفی همچنان باقی است، خود عین وقفی توسط بیع تلف نشد که، بلکه عین منتقل شد به مشتری، عین همچنان عینه و باقیه، لذا موضوع حق بطون لاحقه منتفی نشده تا خود حق هم منتفی بشه، لذا حق بطون لاحقه همچنان باقیه. وقتی همچنان باقی است، اون حرفی که ما اول بحث گفتیم پیش میاد، یا حق اونا منتقل شده به مشتری، پس باید ثمن در قبال حق اونها هم بوده باشد، اونا هم حق پیدا میکنن، یا حق اونا منتقل نشده به مشتری، اون وقت اون محذور پیش میاد که بعد از انعدام بطن اول، آمدن بطن جدید، باید اون ملک وقفی از مشتری پس گرفته بشه، برگرده به ملک بطن جدید، و این رو لم یقل بهی احد، هیچ فقیهی بهش ملتزم نشده، پس معلوم میشه که این ثمن در قبال جمیع حقوق همه بطون است، چه بطن موجود چه بطون آینده، لذا همه بطون شریک در اون ثمن هستن، چون در اینجا معاوضه حقیقی است. حق موجود در قبال ثمن داره معاوضه میشه، حق معدوم نشده، چون موضوع حق که عین وقفی باشه معدوم نشده، موضوعش باقیه، پس حقی هم که بهش تعلق گرفته برای بطون لاحقه باقیه، این حق موجود در قبال ثمن موجود، عوضین هر دو موجودین هستن، لذا معاوضه حقیقی است، باید جمیع حیطه معوض مشمول عوض قرار بگیره تا عوض عوضیت حقیقی داشته باشه. بخلاف ثمن، بخلاف ثمن، فانه یملکه من یملکه به نفس خروج الوقف عن ملکهم علی وجه المعاوضه الحقیقیه. بخلاف ثمن، که در ثمن یک معاوضه حقیقی وجود داره، نه یک معاوضه تعبدی. فانه یملکه، چرا؟ به راستی که اون ثمن را مالکش می شود، من یملکه، هر کی مالکش میشه. خب، یعنی جناب شیخ میخواد یه جوری صحبت کنه که وسط دعوا نرخ تعیین نکرده باشه، میگه هر کیو که شما قبول داری مالک ثمن میشه، مالک سمن می شود به نفس خروج الوقف عن ملکهم علا وجه المعاوضت الحقیقیه، به نفس خارج شدن این مال وقفی از ملک موقوفون علیهم بر وجه معاوضه حقیقیه، یعنی بر وجهی که حقیقتاً عوض موجود، معوضم موجود، عوض میاد دقیقاً تمام هیته معوض رو پر میکنه و جای او رو میگیره از آن حیثی که عوضشه. فلا یعقل اختصاص العوض به من لم یختص به المعوض، پس معقول نیست، قابل تعقل نیست اختصاص داشتن عوض به گروهی و بخشی که لم یختص بالمعوض، اون بخش اختصاص به معوض ندارن، بلکه معوض مشترک بین اون بخش از مالکان و سایر ملاک و بطون دیگر هست. وقت معقول نیست بیایم بگیم این عوض عوض اون معوض هست ولی اختصاص پیدا میکنه فقط به یه بخشی از مالکان معوض، به بخشی که اختصاص به ملکیت این معوض نداشتن بلکه شریک دارن. وقت این عوض دیگه عوض اون معوض نمیشه. این همچین چیزی معقول نیست.
از همینجا منتقل میشیم به مسئله دوم، مسئله بعدی. مسئله بعدی که حکم اشتراک بتون در ثمن وقف اولویت داره از اون مسئله، مسئله بدل رهن است. بدل رهن مسئله رو اینجور فرمودن اگر کسی مال رهنی گذاشته پیش آقای رهنگیرنده در عوض طلبی که آقای رهنگیرنده دارد از او، بعد یک مشتری به تورش میخوره، میاد با اذن رهنگیرنده مرتهن اجازه میگیره، آقا اجازه میدید من این مال گرویی که پیش شما گذاشتم و به این مشتری بفروشم، آقای گروگیرنده اجازه میدهد، با اجازه او میره اینو بیعش میکنه. فرمودند ثمن و بدل اون این رهنی، مال رهنی، چون جای نشین این مال رهنیست، او هم میشه متعلق حق آقای رهنگیرنده، یعنی اونم میشه رهنی، در گروی آقای رهنگیرنده میاد. جناب شیخ میفرمایند این که ما در مورد بدل مال وقفی گفتیم که در ملکیت شأنیه بطون آینده می آید، چون بدل مال وقفی است، اولاست از این حکمی که فقها در مورد بدل مال رهنی فرمودن که گفتن در رهنیت آقای رهنگیرنده در میاد چون بدل مال رهنی است. چرا اولاست؟ وجه اولویتش اینه که حق آقای رهنگیرنده تعلق گرفته است به این عین رهنی از اون حیث که ملک مالک اولش هست، یعنی اگر این ملک ملک مالک اولی که بدهکار به ایشونه نمی بود، اصلا حق رهنیت به اون مال تعلق نمی گرفت. فرض کنید که من بدهکارم به آقای زید، برم از ملک یه شخص دیگه گرو بذارم پیش زید، آیا اون رهن درسته؟ اون رهن یقینا باطله و درست نیست. چرا درست نیست؟ خب وجهش روشنه، چون آقای طلبکار از زید که طلب نداره، من از جیب زید گرو بگذارم پیش آقای طلبکار خودم، این درست نیست، آقای طلبکار از من طلب داره، لذا تعلق حق حق رهن گیرنده متوقف است به این که این مال در ملکیت من بدهکار باشه. اگر از ملک من خارج شد دیگه حق رهن او تعلق به اون مال نخواهد گرفت، چون دیگه من مالکش نیستم و آقای طلبکار من نمیتونه ملکی را که من بدهکار مالکش نیستم به جای طلب خودش تصرف کنه، لذا حق رهنیت منتفی میشه. بنابراین این مقدمه رو باید توجه کنیم که حق رهنیت که مال آقای رهنگیرنده است، این حق در صورتی تعلق میگیره به ملک من بدهکار که این عین و این مال همچنان در ملکیت من بدهکار بوده باشد. لذا تعلق حق رهنیت معلول مالکیت من بدهکار است نسبت به این مال. حالا اگر این عین از ملک من خارج شد، یعنی جزء الاله منتفی شد، معلولش هم میتونه منتفی بشه، یعنی تعلق حق آقای مرتهن به این عین هم میتونه منتفی بشه. چرا؟ چون حق او معلول مالکیت من بدهکار نسبت به این عین بود، برخلاف حق بطون آینده. حق بطون آینده معلول حق بطن موجود در ثمن مال وقفی نیست. تا شما بگید وقتی ملکیت بطن موجود در بیع نسبت به مال وقفی باطل شد و تمام شد، به مشتری منتقل شد، چون حق بطون آینده متوقف بر ملکیت بطن موجود بوده، ما بگیم حق بطون آینده باطل شد، تمام شد. نه، اینطوری نیست. حق بطون آینده معلول حق ملکیت بطن موجود نیست تا با ارتفاع حق ملکیت بطن موجود حق بطون آینده هم مرتفع بشه. نه، حق بطون آینده مستقله، بلکه در عرض حق ملکیت بطن موجود انشاء شده، به انشاء واحد در همون صیغه وقفی که واقف انشاء کرده، این حق را هم برای بطن موجود انشاء کرده، هم برای بطون آینده الی یوم القیامه در عرض هم انشاء شدند، هر دو معلول یک علتند و اون علت انشاء واقف است. در عرض همند، یکی معلول دیگری نیست که با ارتفاع اون دیگری اینم مرتفع بشه. بله، از حیث فعلیت یافتن زمانی حق ملکیت بطون آینده زمانن تحقق خارجیش و وجود خارجیش متأخر است از ملکیت بالفعل بطن موجود، اما از نظر جعل و انشاء اینا در عرض هم جعل شدن، یکی متوقف بر دیگری نیست تا با ارتفاع بطن حق بطن موجود حق بطون آینده مرتفع بشه. این استقلال در حق بطون آینده باعث میشه که به صرف انتقال ملکیت بطن موجود به مشتری، ما حکم به باطل شدن حق بطون آیندگان نکنیم، بگیم حق اونا همچنان محفوظه. پس لاجرم باید حق اونها هم در این بیع به مشتری منتقل شده باشه، لذا ثمن به طور قهری در قبال هر دو حق قرار میگیره و بطون آینده هم در این ثمن شریک خواهند بود قهرن. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید. و من هنت تزه ایزن انهازا اولا بالحکم من بدل الرهن الذی حکمو بکونهی رهنا. از همین نکتهی که در مورد استقلال حق بطون آینده در مال وقفی عرض کردیم روشن می شود که این سمن وقف هازا می خوره به سمن وقف. اولا بالحکم، اولا هست به حکم. کدوم حکم؟ تعلق حق بطون آینده به این سمن اولا هست به این حکم. من بدل رهن الذی حکمو به کونهی رهنا، از بدل مال رهنی که حکم کردن به تعلق حکم، به تعلق حق رهنیت به اون بدل حکم کردن به کونهی رهنا، به این که اون بدل رهن هم رهن است و متعلق حق آقای مرتهن است. چرا اینجا در ثمن وقف این حکم تعلق حق بطون آینده به ثمن و اشتراکشون در این ثمن اولا هست از حکم برهنیت بدل رهن؟ لأن حق الرهنیت متعلق بالعین من حیث انه ملک لمالک الاول، به این خاطر که حق رهنیت تعلق به عین گرفته از این حیث که این عین ملک مالک اولش هست. لذا اگر این عین ملک مالک اول نمی بود، یعنی ملک آقای بدهکار نبود، ملک شخص دیگری بود، حق هرگز آقای طلبکار حق رهن گرفتن از ملک دیگری رو نمی داشت و حق رهنیتش تعلق به ملک شخص دیگر نمی گرفت. لذا تعلق گرفتن حق رهنیت به این عین معلول این است که این عین ملک آقای بدهکار باشه، یعنی ملک مالک اولش باشه. فجاز ان یرتفع، پس جایز است که این حق رهنیت مرتفع بشود در صورت مرتفع شدن علتش، یعنی در صورت مرتفع شدن ملکیت مالک اول. لا الا بدلن، بدون این که این حق رهنیت تعلق به بدل و جانشینی بگیرد. به سبب چی مرتفع بشه؟ به ارتفاع ملکیت المالک الاول، به سبب ارتفاع ملکیت مالک اول. چرا عقلا جایزه؟ گفتیم علتشو، چون این حق رهنیت معلول ملکیت مالک اول است. وقتی این علت مرتفع شد، حق رهنیت هم که معلولشه میتونه مرتفع بشه لا اله بدلن. بخلاف الاختصاص ثابت للبطن المعدوم، بخلاف حق الاختصاصی که ثابت است در مال وقفی برای بطون آیندهی که معدوم هستن. چرا؟ چون حق الاختصاص معلول حق ملکیت بطن موجود نیست، در طول حق ملکیت بطن موجود نیست، بلکه در عرض اونهاست و مستقل از اونهاست. لذا با ارتفاع حق ملکیت بطن موجود، حق الاختصاص بطون آینده مرتفع نمیشه، سر جای خودش مستقله. فانه ليس قائما بالعين من حيث انه ملك البطن الموجود، چرا که حق الاختصاص بطون آینده بطن معدوم قائم به این عین وقفی نیست از اون حیثی که این عین وقفی ملک بطن موجود است. تا بگی وقتی ملکیت بطن موجود مرتفع شد، پس حق الاختصاص بطون آیندگان هم معدوم بشه و نابود بشه، مرتفع بشه؟ نه، بل اختصاص موقتون، بلکه حق الاختصاص بطون آینده یک اختصاص موقت است. نظیر اختصاص البطن الموجود، نظیر حق الاختصاص بطن موجود که یک حق الاختصاص موقت است. یعنی از زمانی که این بطن محقق میشه، حق الاختصاصش هم محقق میشه تا زمان مرگش، لذا حق الاختصاصش موقته مادامی که زنده است. وقتی مرد، بطن بعدی میاد جلو، حق الاختصاص اون یکی بطن به فعلیت میرسه تا زمان مرگش، همینجور ها کذا الی یوم القیامه. پس این حق الاختصاص بطن معدوم یه اختصاص موقته، نظیر اختصاص بطن موجود که اونم یه اختصاص موقته، منشأون به انشائه، انشاء شده به همون انشائی که حق الاختصاص بطن موجود انشاء شده، مقارن له به حسب الجعل، مقارن با حق الاختصاص بطن موجود است به حسب جعل و انشاء، یعنی در همون صيغه انشاء واقف همون جور که حق ملکیت فعلیه برای بطن موجود انشاء میشه، حق ملکیت شأنیه همزمان مقارن هم برای بطن معدوم انشاء میشه الی یوم القیامه، لکن متأخر عنه فی الوجود، لکن در وجود خارجی و فعلیت یافتن خارجیش تأخر زمانی دارد، ولی به حسب جعل مقارن هم هستند و هیچ کدوم از نظر قانونی معلول دیگری نیست. لذا حکم به اشتراک بطون آینده در ثمن این مال وقفی اولویت دارد از حکم به تعلق حق رهنیت به بدل مال رهنی، چون در اونجا علیت و معلولیت هست، با ارتفاع علت جازن یرتفع المعلول لا الا بدلن، اما در اینجا بین حق بطن معدوم و حق بطن موجود علیت و معلولیت نیست، هر کدوم مستقل انشاء شدن، برخلاف حق مرتهن و بدل رهن که در اونجا حق مرتهن متوقف بود بر ملکیت مالک نسبت به اصل رهن، وقتی اصل رهن ملکیتش رفت حق مرتهن هم جایز است عقلا که برود بدون اینکه تعلق بگیره به بدل رهن، لذا اینجا اولویت داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.